خواهش میکنم، این خواهش میکنم، خواهش میکنم برای من دوچرخه بخر.
بله.
یه دفعه میگه من خواهش میکنم برای من موتور بخر.
درست.
خواهش میکنم برای من ماشین بخر. این خواهش میکنم هر کدوم متعلق به یک خواسته نیست.
درست.
این خواهش ها با هم متفاوته.
بسیار ممنونم استاد ملکی. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی.
پرسمان
پرسمان
این آیه که می‌فرماید ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی، حضرت یوسف در تفسیر علامه طباطبایی المیجان یه چیزی گفته، در تفسیر نمونه یه چی، ما نمی‌دونیم کدوم درست. آخر این آیه برمیگرده به حضرت یوسف یا به زلیخا؟ اگه نظرشون رو بگن من ممنون میشم. قرمانی هستم از اصفهان.
خب خیلی متشکرم از شما شنونده گرامی. استاد ملکی در خدمتتون هست.
اولا اگر دو مفسر یا چند مفسر در تفسیر یک آیه بر طبق مبانی تفسیر کردن که تفاسیرشون با هم متفاوت بود، این که امر طبیعیه.
بله.
علی حال اون یه مبانی برای خودش داره. اگر یه وقت مثلا داره تحمیل میکنه اعتقاد خودش رو بدون دلیل، این تحریفه، تحریف معنویه.
بله.
اگر اعتقاد خودشو به قرآن داره تطبیق میکنه، میگه این حرف من رو داره قرآن میگه، این تطبیق، اینم جزء تحریفاته.
بله.
اما اگر کسی با استدلال و دلیل بیان میکنه که این آیه معنیش اینه، یک مفسر دیگه یا جمعی از مفسر دیگه میگن که به این دلائل این آیه معنیش اینه که ما میگیم.
بله.
این آیه 53 سوره مبارکه یوسف از این نوعه، یعنی دو دسته از مفسرین برای خودشون ادله‌ای دارن که یه دسته میگن که این و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، این کلام زلیخاست.
بله.
دلالم ذکر میکنن که عرض میکنن. بعضی میگن که نه، این کلام کلام حضرت یوسفه، اونم دلالی برای خودشون ذکر میکنن.
بله.
نکته سوم که اصلا مهمه اینه که همه این رو درست معنا میکنن، یعنی چه جناب حضرت یوسف گفته باشه چه زلیخا گفته باشه، اصل هر حرف درستیه که آقا من خودم رو تبرئه نمیکنم، این حرف نسبت به حضرت یوسف حرف درستیه، یعنی حضرت یوسف هم این حرف رو خواهد زد، این اعتقاد رو داره که انسان به ما هو انسان ولو پیامبر باشه نباید خودش تبرئه کنه، به خاطری که انسان نفس اماره دارد، نفس اماره او رو دعوت به سوء میکند، منطقه اونایی که به مقام پیامبری رسیدن اونها خداوند یک قدرتی بهشون داده، تأییدات الهی میاد سراغشون که اینها گناه نمیکنند، اما اون نفس اماره رو همچنان
دارن.
خب حالا این رو به یه زلیخا این حرف زده، خب زلیخا این حرف زده باشه باز حرف درستیه، یعنی یه چیز خلاف اون چی که خدای سبحان میگه از توش در
نمیاد.
این رو چه زلیخا گفته باشه چه
یوسف گفته،
اصل حرف حرف درستیست. این هم یک نکته.
بله.
اما اینکهشون خب اهل مطالعه بودند و
بله.
نظر علامه طباطبایی رو و نظر صاحب مجموع بیان رو احتمالاً دیده، اینها نظرشون اینه که عرشبت که این کلام کلام از یوسفه، ولی جمع دیگری از مفسرین فهمن که نه، این کلام کلام زلیخاست. من تقویت میکنم فرمایش علامه طباطبایی را و صاحب مجموع بیان را که اون به نظر میرسه دلائلی که ذکر میکنن دلائلشون به نظر حقیر قوی تر و محکم تر. دلیلش هم اینه، در آیه 50 وقتی اون قصه خواب و اینهایی که بهش آمد، اون شخص به سلام ملک گفت که حال این خواب تو رو تعبیرش یک کسی هست تو زندان، من پیشش بودم اون تعبیر خواب بلده، ایشون گفت که خب اون رو نزد من بیارید.
بله.
فلما جاءه الرسول، وقتی که فرستاده اون ملک رفت سراغ است یوسف، فلما جاءه، یعنی آهای جاءه به هست یوسف برمیگرده، وقتی که اون رسول به اون فرستاده رفت پیش هست یوسف، قال ارجع الى ربک، من نمیام، برگرد پیش اون مولای خودت، فسأله، از اون سوال کن، یه سوال کن، بگو این که اون زنها وارد اون خونه شده بودن، منزل زلیخا شده بودن، بعد من وقتی وارد اون جمع شدم اونا همه دستشون رو بریدن، سوال کن این قصه چی بود.
بله.
ما بال نسوت لاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم. خب ایشون برگشت همین حرف رو به ملک گفت، ایشون هم زنها رو جمع کرد، گفت این داستان شما چی بوده که از یوسف رو دعوت کردید و بعد دستتون رو قطع کردید، از توجه زیادی که به یوسف داشتید دستتون رو بریدید، چی قصه؟ قال ما خط بکن از رابط تن یوسف ان نفسه.
بله،
داستان چی بود که شما نسبت به یوسف علیه حال ازش تقاضا کردید، نفسش رو و جسمش رو خواستید؟ قل نه، گفتن اون زنها، حاش لله، منزه از خدا، ما علمنا علیه من سوء، ما هیچ سوءی و هیچ بدی از یوسف ندیدیم، یعنی یوسف اصلا اهل کار بد
نبود.
نبود. اینجا که لو دادن اون زنها قصه را که آقا ما بودیم که از یوسف درخواست کردیم، یوسف هیچ بدی نداشت، اینجا بود که زلیخا و همسر عزیز مصر قالت امرأة العزیز الان حس حس الحق، الان دیگه حق آشکار شد، انا راودته عن نفسه، من بودم که به یوسف پیشنهاد خلاف دادم.
بله.
و انه لمن الصادقین، او از صادقین است. خب حالا اصل حرف اینجاست، اون مفسرین اختلافشون در این ذالک است.
درسته.
آیه بعد ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. ها این ذالک لیعلم انه لم اخنه بالغیب کلامه از یوسف یا کلام زلیخاست؟
بله.
علامه طباطبایی و مفسرین که باشون همراه هستن میگن این کلام کلامه حضرت یوسفه و میخواد بگه من که به اون فرستادت گفتم برو به عزیز مصر بگو که تحقیق کنه، برای این است که بدونه که من هیچ وقت به اون خیانت
نمیکنم،
نکردم.
بله.
اون فکر کرد من بهش خیانت کردم، من آورده انداخته زندان، من این که گفتم برو بهش بگو که تحقیق بیشتر بکنه، این ذالکه اشاره به اون تحقیق است که این قصه رو تحقیق کنه که چی شد که اینها دستشون رو قطع بریدن.
بله.
ذالکه لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. درست؟
بله.
گروه دوم که میگن نه این کلام کلام زلیخاست، اینجوری معنا میکنن، میگن که این حرفی که من بالا زدم، من زلیخا زدم، گفتم که الان حس حس الحق، انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین، این حرفی که من زدم برای این بود، لیعلم انی لم اخنه بالغیب، که من او را در غیاب خیانت نکردم. من عرض میکنم خود چه خیانتی بالاتر از این؟ هم به یوسف خیانت کرد، هم به عزیز همسرش خیانت کرد. نمیشه این کلام کلام زلیخا باشه، این کلام کلام
حضرت
یوسف. خب نکته بعد، بعد اونهایی که میگن اون ذالک لیعلم، این آیه 52 کلام زلیخا هست، میگن این و ما ابر و نفسی بیشتر به زلیخا میخوره، به خاطری که میگه من اگه خطا کردم خب دارم تبرئه، من خودم تبرئه نمی کنم که من خطا نکردم، خطا کردم.
بله،
چون نفس انسان انسان رو به خطا دعوت میکنه. این بیشتر با سبک و سیاق و وضعیت زلیخا میسازه،
نه با پیامبری حضرت یوسف.
ولی جناب علامه اینجا قوقا میکنه، اینجا فهمید که اون جمله بالا که از یوسف گفت که من به تو خیانت نکردم، من گفتم برو تحقیق کن تا بدانی من به تو خیانت نکردم، اینجا یه منیتی درست شد که انگار من در گناه نکردن مستقلم. خواست بگه البته اینو شما بگم، منم مثل شماها نفس دارم و نفس من مرا امر به سوء میکنه، مگر اینکه خدا دست منو بگیره که خدا دستم رو گرفته.
درسته.
این دو تا نگاهی که من این نگاه
دوم رو بیشتر،
بله، که این و ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم بیشتر به کلام از یوسف میخوره. اما اصل مطلب چه جناب یوسف فهمیده باشه چه زلیخا، اصل مطلب مطلب درستی است که انسان نباید خودش رو تبرئه کنه، چون نفس اماره دارد و اون نفس اماره انسان رو امر میکنه به سوء که باید به خدا پناه ببره.
خیلی ممنونم حجت الاسلام و مرحوم حسین ملکی، خیلی لطف کردید. لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
نگهدارتون باشه ان شاء الله. ممنون و متشکرم از همراهی شما عزیزان. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دوستان و همراهان گرامی، برنامه پرسمان قرآنی بود که تقدیم حضورتون شد. استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما عزیزان شنونده پاسخ گفتن. تکرار این برنامه رو انشاءالله فردا ساعت 10:15 نیز پخش خواهیم کرد. دست از عزیزان که موفق نشدن این برنامه رو به طور کامل بشنون، فردا نیز میتونن این برنامه رو شنونده باشن. با ما همچنان همراه باشید، در خدمتتون هستیم از رادیو معارف.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
دوستان در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی. شنبه هست 7 مهر 1397 که برابر است با 19 محرم الحرام 1440 هجری قمری، که امروز سال روز حرکت کاروان اوسرا به طرف شام هست. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز از رادیو سراسری معارف. خب در این بخش که در خدمت شما بزرگواران هستیم، با یکی از مداحان و ذاکران اهل بیت صحبت بکنیم که اینجا برادر بزرگواری از پیر غلامان اهل بیت هستن کنار بنده، تا دقایق باشون صحبت بکنم. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، این ایام بر شما تسلیت باد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم این ایام رو خیلی را تحصیل درز میکنم.
خیلی ممنونم از شما. حاج آقا معرفی بفرمایید، برای که چند سالی که دارید مداحی میکنید در دستگاه امام حسین علیه السلام.
بنده غلام رضا ابراهیم زاده بیش از 65 سن دارم و از خراسان جنوبی هستم. و بنده از دوران سنم یادم که میاد، یعنی از 10 سالگی 8 سالگی 9 سالگی شروع به مدعی کردم پای منبرا، شعرهای پندیاد به نوهای میخوندم و ذکر دعا و توسلات داشتم.
درود بر شما حاج آقا، بعد این فرصت نهایت استفاده رو ببریم در خدمت شما باشیم، چند بیتی برای ما بفرمایید و ما رو مستفیض بکنید تا انشالله همراه بشیم با این ابیات و بریم به کربلای معلا.
بله، بنده مدت 4 سال در جبهه حضور داشتم، از اول انقلاب در سپاه خدمت کردم و در قسمت های تبلیغات و عقیدتی مشغول به خدمت بودم و در مراسمات مذهبی و اعزام به جبهه ها شرکت داشتم و برای تهییج رزمندهان شعر و حماسی می‌خواندم و پس از برگشتن از جبهه ها هم پیکرهای مطهر شهدا رو که می آوردم باز به خانواده‌هاشون اطلاع می‌دادیم و شرکت می‌کردیم و همین طور این برنامه فرهنگی ما ادامه داشت تا اینکه باز آزادگان عزیز ما برگشتن و در اون مراسم ما هم نقشی داشتیم و کمک کردیم به اینا خانواده‌هاشون و در نهایت چون من هم سربازی خدمت کرده بودم و هم مداح بودم سعی میکردم که بچه ها رو کمک کنم.
درود بر شما. خب این یعنی ادامه راه شهدا و شما که از قافله شهادت در واقع جا موندید به نوعی. در خدمت شما هستیم، چند بیت ما رو مهمان بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لحظه به لحظه رسد فیض مدامت حسین، دار و ندارم بود فیض پناهت حسین، در دم جان دادنم یا که به زیر لحد، تا صف محشر منم چشم به راحت حسین، سیدنا یا حسین، حبیبنا یا حسین، حسین جان حسین جان، تو را من غلامم، رسد بوی کرب و بلا بر مشامم، ببخشیدی از هر خطایش حسین جان، نهادی به زانو سرش راز ایمان، به راه تو من حاضرم تا که قربان شوم، هم شوهر یا حسین جان امامم، حسین جان حسین جان، تو را من غلامم، حسین جان حسین جان، تو را من غلامم، رسد بوی کرب و بلا بر مشامم، رسد بوی کرب و بلا بر مشامم.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی متشکرم از شما که با این صدای دلنشینتون در واقع دلهای ما را حسینیه کردید برای عزاداری آقا عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی متشکرم از شما، خیلی عالی بود، ممنونم از شما و آرزوی موفقیت براتون دارم.
سلام علیکم شما، شما سعادت دارین، ما هم دعا کنید که ان شاء الله آقا بخیر بشه.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما و تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز هم که با ما همراه بودید. این بخشی بود که تقدیم حضور شما بزرگواران کردیم، انشالله که مورد رضایتون قرار گرفته باشه. از این که ما رو شنیدید تشکر میکنم، التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بله، یک بار دیگر این ایام رو، ایام محرم الحرام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با شما همراهیم همچنان از رادیو معارف و صدای ما رو از این شبکه میشنوید و و مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی است که تقدیم حضورتون میشه. یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم دوستان که هنگام غروب آفتاب ساعت 17:54 است و طول هنگام اذان مغرب نیز با افق شهر مقدس قم ساعت 18:12 خواهد بود. و اما در این لحظه همراه میشیم با برنامه چراغ مطالعه که به معرفی کتاب اختصاص داره. پس از آن نیز رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معرفی خواهیم داشت.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و مهدی سلیمی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم.
بله بفرمایید.
منم داداش هانیه میتونم بیام تو؟
در بازه هانیه جان، بیا تو.
به به چه فضای رویایی درست کردی امیر، کنار پنجره و زیر نور چراغ مطالعه. خوندن کتاب یه لطف دیگه ای داره، درسته؟
آره، مخصوصا اگه کتابی که میخونی درباره سبک زندگی شهدا باشه که لطفش چند برابر میشه.
سبک زندگی شهدا؟
آره، همین کتابی که روبرومه. البته موضوعش درباره سبک زندگی شهداست. اسمش زندگی به رنگ خداست.
زندگی به رنگ خدا؟
آره.
چه اسم قشنگی داره امیر.
اسم این کتاب با موضوعش خیلی هماهنگیه. واقعا بعد از زندگی اهل بیت کدوم زندگی به اندازه زندگی شهدا رنگ و بوی خدایی داره؟ سبقت الله و من احسن و من الله سبقتن و نحن له عابدون. این از رنگ خدایی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ما فقط او را پرستش میکنیم.
چه جالب. من اومده بودم اینجا که درباره یه موضوع باهات مشورت کنم، ولی موضوعی که دنبالش بودم رو پیدا کردم.
چی میگی هانی؟ یکم واضح‌تر بگو ببینم.
راستش داداش امیر، دنبال یه موضوع بودم برای تحقیق کلاسی. اومدم باهات مشورت کنم ببینم موضوع خوبی تو ذهنت هست یا نه، که خدا رو شکر تو با این چند جمله‌ای که از سبک زندگی شهدا گفتی بدون اینکه ازت سوال کنم یه موضوع خوب به معرفی کردی. منم تصمیم گرفتم رو همین موضوع سبک زندگی شهدا کار کنم. خوبه نه؟
ببین هانی، عالیه، عالی. واقعا بعد از زندگی اهل بیت مناسب ترین الگو برای سبک زندگی زندگی شهداست.
درسته.
مخصوصا شهدای دفاع مقدس که در زمان ما یا نزدیک به زمان ما سبک زندگی اسلامی رو تجربه کردن. فقط حواست باشه که تو بررسی سیره شهدا لازمه به چند نکته توجه کنی.
چه نکته های امین؟
اولین نکته ای که لازمه به اون توجه کنی و اهمیت زیادی هم داره باورها و اعتقادات شهداست. همه کارای خوب و رفتار و سبک زندگی شهدا نشونه و مصداق عملی این باورها و اعتقاداته. نکته دیگه این که شهدای ما پیامای زیادی برای گفتن دارن. پیامایی که میشه از زندگی و ایثار و شهادتشون گرفت، مثل اصل حضور اونا تو جبهه، انگیزه فداکاری ها، خطرپذیری ها، ارزشگرایی ها و نجابت و خودسازیشون. درباره هر کدوم از اینا میشه کلی مطلب نوشت. خیلی از این مطالبی که گفتم تو این کتاب زندگی به رنگ خدا نوشته شده و میتونه منبع خوبی برای تحقیقت باشه هانیه. حالا چرا انقدر ساکتی؟ یه چیزی بگو. خب
داری خوب حرف میزنی دیگه، منم دارم گوش میکنم، ادامه بده داداش.
ببین هانیه، هر مطلبی درباره سبک زندگی شهدا می‌خوای بدونی تو این کتاب هست. از سبک زندگی فردی شهدا گرفته تا سبک زندگی خانوادگی، سبک زندگی اجتماعی و همینطور سبک زندگی شهدا و نظام اسلامی. کلی خاطره و ماجراهای جالب توجه و خوندنی هم از سبک زندگی شهدا تو این کتاب نوشته شده. تو مقدمه کتابم که درباره مفهوم سبک زندگی و ماهیت اون و همینطور سبک زندگی از نگاه رهبر انقلاب گفته شده.
میگم اینا مطلب خوبیه، امیر، سبک زندگی از نگاه رهبر انقلاب.
آره چند جمله از رهبر انقلاب پشت جلد این کتاب نوشته شده که نگاه ایشون به سبک زندگی رو نشون میده. گوش کن برات بخونم.
باشه.
گوش کن. نوشته رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می شود. یک نقطه اصلی وجود دارد و آن ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را، و به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان پیشرفت در این بخش‌ها امکان پذیر نیست. کار درست انجام نمی‌گیرد. بر اساس این ایمان سبک زندگی انتخاب خواهد شد.
درست مثل همین شهدا که سبک زندگیشون رو بر اساس ایمان انتخاب کردن دیگه.
دقیقاً. بذار حکایتی از این کتاب من برات بخونم تا ببینی شهدا تو چه حال هوایی زندگی می‌کردن. حالا کدومشو بخونم؟ همش جالبه. اینو گوش کن. تو صفحه 44 این حکایت درباره شهید جواد دلازر نوشته شده. باز هم بچه های تبلیغات بودند که با دم و دستگاه فیلم برداریشان آمده بودند و سراغ جواد را می گرفتند. دلازر اهل مصاحبه و فیلم برداری نبود. هر بار به بهانه ای ردشان می کرد و از مصاحبه تفره می رفت. می گفت من به این چیزها اعتقاد ندارم. گفتم آقا جواد بگذار از تو فیلمی، عکسی، سخنی، چیزی به یادگار داشته باشند. جواب داد فیلم بردار اصلی خداست و اوست که ناظر بر اعمال ماست و همین برای ما کافی است. بذار تو صفحه 168 این کتابم حکایت جالبی از شهید عباس زیرک نوشته شده. خودت میخونی یا من برات بخونم؟
تو بخون داداش، بهتر از من میخونی.
باش. باید در جلسه شرکت میکردم. سوار موتورسیکلت شدم. در همان ابتدای خط شلمچه بودم که دیدم شهید عباس زیرک کتاب در دست ایستاده. دست بلند کرد و پرسید حاجی کجا میروی؟ وقتی فهمید مقصدم شلمچه است، خواست که او را با خودم ببرم. امتحان داشت. دوم یا سوم دبیرستان بود. وقتی پیاده شد پرسید کی برمیگردی؟ گفتم شاید کارم طول بکشد. گفت امتحان من نیم ساعت طول میکشد. بعد از امتحان میخواهم برگردم خط. همینجا منتظر میمانم. زمانی که برگشتم منتظر ایستاده بود. سوار شد. به خط که رسیدیم جلوی سنگرش پیاده شد. یکی از همسنگریهایش گفت فلانی را به جای تو گذاشتیم پست بدهد. عباس بدون اینکه کتابش رو زمین بگذارد و نفسی تازه کند، رفت تا پستش را تحویل بگیرد. دو دقیقه بعد از اینکه عباس را پیاده کردم، وارد سنگر گروهان شدم. تلفن مخابرات زنگ خورد. جواب که دادم، گفتند عباس شهید شد. وقتی بالای سرش رسیدم، هنوز کتاب دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب زندگی به رنگ خدا معرفی شد. این کتاب نگاهی به سبک زندگی شهدا داره و آقای علیرضا صداقت اون رو نوشته. انتشارات بین الحرمین هم در 204 صفحه منتشرش کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.